هفته 594 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چند جلسه در نبوت خاصه که رسیدیم، بحث رو اختصاص دادیم به نقد مسیحیت. چند جلسه با هم در نقد مسیحیت سخن گفتیم، حالا میرسیم به یه نقد دیگه بر مسیحیت و اون داستان اقامیم ثلاثه یا الوهیت عیسی مسیح علیه السلام. شما میدونید که مسیحیان اعتقاد دارن که عیسی پسر خداست، بعد میگن خود خداست، بعد میگن سه اقنوم است، جمعش اقانیم. سه اقنوم ابو، ابن و روح القدس. ما ابتدا کلام مسیحی ها رو مرور کنیم ببینیم چجوری میگن عیسی خداست، الوهیت عیسی رو چجور ثابت میکنن، بعد ببینیم آیا این بیان صحیحه یا نه. دلیل الوهیتی که اینا ذکر میکنن این است که میگن خب عیسی خداست. چرا؟ چون بدون پدر متولد شد، چون ولادت او غیر طبیعی است، پدر نداره، برخلاف بقیه پیامبران. بنابراین حکمت متولد شدن بدون پدر او همین است که او خداست. بعد میگن خب شما نگید اگر بناست که عیسی خدا باشد که بدون پدر به دنیا آمده است، خب شما اشکال نکنید که خب حضرت آدم که چی بود؟ بدون پدر و مادر بود، پس اون به طریق اولا خداست. توجه می‌فرمایید؟ میگه نه، این اشکال رو نکنید. چرا؟ چون خدا در خلقت آدم میخواست اظهار قدرت کند و با این اظهار قدرت خدا آدم را آفرید که بگه ببینید من چه قدرتی دارم. در خلقت آدم خدا اظهار قدرت کرد، دیگه برای داستان عیسی خدا اظهار قدرتش را کرده بود، دیگه حکمتی وجود نداشت که عیسی را بدون پدر بیافریند. بنابراین حکمت این که عیسی بدون پدر به دنیا آمد این است که عیسی خداست. بعد مسیحی ها میگن حضرت آدم ابوالبشر گناه کرد، از شجره منهیه خورد، بنابراین خودش گناهکار است وقتی خودش گناهکار باشد تمام بنی آدم هم گناهکاره. چرا؟ چون آدم اصل و ریشه این درخت است. وقتی اصل و ریشه یک درختی تلخ باشد میوه درخت هم تلخ خواهد بود. آدم گناهکار است، فرزندان آدم هم گناهکارند. تا قیامت اینا همه گناهکارند و سزای اونها جهنم است، چون فرزند آدم هم. مضافاً به این که خداشون هم مرتکب گناهان میشن، خود بنی آدم. و مضافاً به این که همه پیامبران آلوده به گناه شده هم. بفرمایید که از داوود گرفته تا خود آدم، تا ابراهیم، تا بفرمایید که دیگر پیامبران، پیامبران هم آلوده به گناه شده هم. بنابراین خداوند خدا اقنومی را فرستاد در رحم باکره مریم تا این اقنوم از رحم مریم پا به عرصه وجود بگذارد، قربانی شود و کفاره گناه آدم و بنی آدم بشه. یعنی در واقع عیسی مسیح خودش را که خداوندگار است، خودش را فدای بنی آدم کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه خدا وعده داده است که گناهکاران را عذاب کند. بنی آدم همه گناهکاران، پس خدا باید چیکار کند؟ همه را عذاب کند. اگر خداوند خدا بخواهد همه را عذاب کند که پس دیگه بهشت و اینا رو برای کی آفرید؟ اگر بخواد عذاب نکند، خلف وعده کرده است. و خلف وعده چیه؟ قبیح است. بنابراین خداوند پاره ای از وجود خودش را به قسمی خودش حلول کرده است در رحم مریم، پا به این عرصه و دنیا گذاشت تا او رو ببرن، به صلیب بکشن، قربانی بکنن و او بشود فدای چه؟ و او بشود فدای همه فرزندان آدم. و لذا مسیحیای عرب به عیسی میگن الفادی. فادی یعنی کسی که فدای دیگران شد، کفاره گناه دیگران است. میگن حکمت مطلب این است، خدا خودش پا به عرصه وجود گذاشت توی دنیا در شکل و شمایل عیسی، به خاطر اینکه خدا خودش فدا و کفاره گناهکاران باشه و دیگه بنی آدم فردای قیامت عذاب نشدند. او به جای همه تو دنیا چه شده؟ عذاب شده است. و لذا خدا عیسی مسیح را فدای بنی آدم کرده است. میگن این اعتقاد ماست و این اعتقاد با عقل و حکمت هم مطابقت داره. شاهدش برای شما بخونم که این اعتقادشونه. رساله اول یوحنای رسول باب دوم آیه دوم و اوست کفاره، او یعنی عیسی، به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز، یعنی برای گناهای تمام جهانیان عیسی چه شده؟ کفاره و فدا شده است. بنابراین دیگه خداوند می تواند در فردای قیامت، دیگه عیسی قربانی شد، دیگه عیسی عذاب همه را کشید، دیگه بقیه را می تواند خدا ببرد به بهشت. چه آدم چه پیامبران که آلوده به گناهند و چه بقیه. توجه می فرمایید؟ پیامبران آلوده به گناه هم، میگه بله پیامبران هم آلوده به گناه هند، که مثال گناه هایی که به بعضی از پیامبران نسبت میدن برای شما گفتیم. حالا میگه این داستان الوهیت عیسی و تثلیث، این مطابق عقلی، هیچ چیز خلاف عقلی نیست. چرا؟ چون همه موجودات عالم مشتمل بر تثلیث هستند. چه تعجب داره؟ همه دنیا مشتمل بر تثلیث هست. چجور؟ میگه شما نگاه کنید، انسان تثلیث داره، از سه قسمت تشکیل شده: روح، عقل، جسم. بیان سر بقیه موجودات، آفتاب تثلیث داره، سه قسمت داره: یه جسم داره، یک حرارت داره، یه روشنایی. آتش همینجور جسمی دارد، حرارتی دارد، رنگی دارد. و همینجور شما برید جلو، میگه شما نگاه کنید تمام مخلوقات درشون تثلیثه. چرا؟ چون خدایی که این مخلوقات را آفریده خودش تثلیث داره، سگانه هست، سه جهت داره و موجودات را هم علا شاکله خودش آفریده است. وقتی موجودات را هم علا شاکله خودش آفرید، تا کسی تثلیث را در ذات باری انکار نکنه. در جو فرمودی؟ بعد میگه که خیلی خوب، حالا اگه شما پافشاری کرد که این حرفا درست نیست، تثلیث خلاف عقله، جواب ما به شما این است، این آخرین جواب شما، میگه اگر گفتید تثلیث خلاف عقله، میگیم باید شما تثلیث رو قبول کنید. چرا؟ چرا ما باید یه چیزی که خلاف عقله قبول کنیم؟ میگه این به خاطر این که این از اسراره، چون از اسراره شما باید تثلیث رو بپذیرید و قائل به تثلیث بشید، چون در کتاب مقدس آیات فراوانی وجود دارد که این تثلیث درش ذکر شده است. بنابراین ما تثلیث رو ولو خلاف عقل باشد به عنوان یک اصل چی؟ موضوعی میپذیریم. تثلیث خلاف عقل به عنوان یک اصل موضوعی مورد چه قرار میگیره؟ مورد پذیرش قرار میگیره. حالا آیاتی که حمله بر تثلیث میکنن در کتاب مجید فراوانه، دیگه فعلا اونا را برای شما بله نمیخونم. این حرف مسیحی ها. ما این بیان را چجور جواب بدیم؟ از اول میام جلو یکی یکی. از اون مطالبی که تا حالا تا اینجا خدمت شما عرض کردیم، اشکالات این بیانات خیلیش واضحه، خیلیش واضحه. یعنی ما دیگه براهینش رو قبلا اقامه کردیم، احتیاج به اقامه برهان نداره، لازم نیست اعاده کنیم اون برهان ها. یکی یکی میام برای شما جلو نقد این حرف. اول میگد که چرا عیسی خداست؟ چون بی پدر متولد شد. خب واضحه، پس آدم رو شما خدا بگید که نه پدر دارد نه مادر. میگه نه، در آدم خدا میخواست چه کنه؟ قدرتش رو نشان بده، حکمتی داشت آفرینش آدم. اما دیگه در عیسی حکمتش رو نشون داده بود، دیگه برای چی عیسی رو بی پدر آفرین؟ مگه این خیلی حرف است؟ خدا حکمتش رو در تمام خلقش نشان میده، در تک تک خلقش حکم خودش رو نشون میده. اینجور نیست که اگر یه جا حکمتش رو نشون داد دیگه برای بقیه جاها حکمتش رو نشون نداد. سعدی تو بوستان میگه برگ درختان سبز در نظر چی؟ هوشیار، هر ورقش دفتریست چی؟ بر قدرت یا معرفت کردگار یا پروردگار. خیلی خوب ببینید، یعنی حکمت اینجور نیست که تکرار نشود. شما نمیدونید این حکمت نسبت به جناب عیسی هم تکرار شده است، منتها در آدم ابوالبشر نه پدر است نه مادر، در جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام مادر وجود داره، پدر نیست. بنابراین تکرار حکمت الهی چه معنی دارد؟ هر روز داره دنیا تکرار، خدا در همه خلقش دارد قدرت نمایی میکنه. کل شیء له آیتون، درسته؟ تدل على انه و همه آیت الهی، تمام مخلوقات نشانی از پروردگار دارن. خیلی خوب، جناب عیسی هم این لازم نیست خدا باشد، این دلیل بر الوهیت نمیشد. خدا میخواهد علی نحو اعجاز خلقت کند جناب عیسی مسیح را. خیلی خوب، دلیلش هم چیست؟ اصلا شما بکن ما نمیدونیم، لیکن خداوند افعالش بدون علت و حکمت نیست. بنابراین یه حکمتی دارد، یه سری دارد، یه رازی دارد، ممکن است ما حتی اون رو ندونیم. مگه ما تمام رازهای خلقت رو یافته ایم؟ اینم یکیش، یکیش این که خدا میخواست است به یهودیانی که زیر بار حرف حق نمیرفتن، قساوت قلب پیدا کردن، معجزه به این آشکاری را خدا نشان بده، شاید اینا چی کار کنه؟ رسالت عیسی را گردن بنهند تا که گردن ننهادند، شاید حکمتش این باشه. پس بنابراین این دلالت بر الوهیت نمی کنه. یه نکته. خب نکته دیگه این که گفتند خدا عیسی را فرستاد چون بنی آدم، آدم که از شجره منهی خورد و گناه کرد، ریشه درخت که تلخ شد، تمام میوه های درختان تلخ است و همه بنی آدم آلوده به گناه شدن، حتی انبیاء الله، حتی پیامبران خدا. جواب ما چی؟ از ما ذکرنا روشن شد ما در مورد انبیا قائل به مقام چه شدیم؟ اصلا پیامبر دلیل عقلی اقامه کردیم، اگه یادتون باشه پیغمبر نمیتوند گناه بکنه، نمیتواند گناه بکنه، نه اینکه توانایی و قدرت نداشته باشه، نمیتواند شرعیه نه تکوینیه، حالا قدرت دارن اما آلوده به گناه نمیشد. چرا؟ چون اگر پیامبر آلوده به گناه شد، دیگر مردم زیر بار دستورات او نمیره. میگن خب اگر گناه بده پس چرا خودش انجام میده؟ پس چرا ما رو نهی میکن؟ رتب خورده؟ بله، کی نهی از رتب خورده؟ نمیشه. بنابراین مردم پذیرش ندارن اگر او آلوده به گناه بشه خودش، اما مردم بگه گناه نکنید. میگن خب چرا خودت گناه میکنی؟ از تحت هیچ عنوان انبیا دارای مقام عصمتن به دلیل عقلی ثابت کردی، دلیل عقلی قابل تخصیص نیست. توجه کردی؟ دلیل عقلی که نمیشه تخصیص. شما میتونیم بگیم تناقض امتناع دارد الا در سه مورد. میشه؟ میشه. اون سه مورد دنیا تناقض هست یا نیست؟ اگر تناقض است استحاله دارد، اگر تناقض هم نیست که اشکالی نداره. ما میخوام بگیم تناقض مستریه، دلیل عقلی که تخصیص و نمیداره. پیامبران از آدم ابوالبشر تا خاتم الانبیا به دلیل عقلی ثابت کردیم معصوم از گناه، خطا، اشتباه، سهو، نسیان هست. به اعتقاد ما شیعه و با برهان عقلی که اقامه کردیم در تمام دوران چی؟ حیاتشون، نه فقط در برهه نبوت، یعنی پیامبر خاتم از اول که پا به عرصه وجود میگذاره دارای مقام عصمت است، نه از 40 سالگی که به پیامبری مبعوث میشه. و لذا عرب جاهلی در پرونده پیامبر ما خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یک نقطه سیاه نداشت که بگه، اگر داشت که تو بوخش بکنه، اگر داشت میگفتن تو همونی که بچگیات فلان بودی، تو همونی که جوانیات چی کار کردی، تو همونی که مال مردم رو چی کار کردی، درسته؟ اگر یک نقطه سیاه تو پرونده حتی قبل از بعثت بود، عرب جاهلی اون نقطه سیاه رو بزرگ نمایی میکرد، نشون میداد به همه، میگفتن اینه وضعش، چی نداشتن بگم؟ چرا مقام عصمت داره؟ از قبل نبوت همینجور عصمت هست، بعد نبوت هم هست، تا پایان حیات مقام همه پیامبران همینجور فرق نمی کنه. خب چی شما میگید و دلیل عقلی اقامه کردید؟ چی شما میگید پیامبران گناهکارن، آلوده به گناه شدن؟ پیغمبری که با زن شوهردار زنا میکنند، لاتا میکنه نمیکنند؟ لاتای محل هم اگه بخوان سلام علیکی با یکی داشته باشن، اگر زن شوهر برن میگن آبجی بفرمایی، ما کاری نداریم بدون مشرف. لاتای محل هم مراعات زن شوهردار رو میکنن. وقت پیغمبر خدا داوود مراعات نکرد؟ اونم زن سردارشو با اون قصه‌ای که برای شما نقل کرد، بعدم سردارشو بفرستد جلوه بکش، بعدم چی؟ اینا حرفایی نیست که بتواند کسی بزند. یا بفرمایید که یعقوب با عروس خودش جمع بشه، یا بفرمایید که نمیدونم ابراهیم بود چه بود که اینا را که نمیشد پذیرفت. این حرفا معلومه حرفای صحیح. پس بنابراین ما چه میگیم؟ میگیم پیامبران دارای مقام عصمتی با دلیل عقل و برهان عقلی. پس نه آدم گناه کرد. تعجب میفرمونیم اون شجره منهیه‌ای که آدم خورد نه او گناه بود. نه بیایید جلو تا موسی که زد یه نفر رو کشت فوکزه موسی فچی فخضا علی، یک مشت موسوی زد بهش، یک مشت موسوی کارش رو ساخت، مرد با یک مشت. در جمعه فهمید میگد موسی آدم کشت. هیچ کدام اینا گناه اثبات گناه برای انبیا نمی کنه. یه قاعده کلی من به شما قبلنم گفتم، هرگاه، و این قاعده کلی رو داشته باشید، هرگاه نصوص شریعت با حکم عقل، حکم عقل قطعی بطی، تو درس اصولم اونو گفتم برای دوستان، هرگاه حکم عقل، عقل قطعی بطی، یعنی صد درست، نه شاید و من فکر می کنم و نه نه اینا رو کاری ندارم، حکم عقل قطعی بطی صد درست، هرگاه با نصوص شریعت، چه آیات قرآن کریم، چه روایات ائمه هدا علیهم السلام، اگر معارضه کرد، تعارض، تعارض جاییست که چیه؟ صد درصد خلاف هم باشد به حیث که وجه جمعی نداشته باشد. اینا رو ملاحظه کنید. اگر چنین چیزی تحقق داشته باشد، نصوص شریعت تعویل می شود، نه حکم عقل. شیخ انصاری هم اینو تا خیلی آقایون ابا نکنند و از حرف من وحشت نکنند و فکر نکنند من حرفم خیلی حرف متجددانه و روشن، نه شیخم. شیخم تو بحث قطع نگاه کنم، تو بحث قطع رسائل، بله کجای قطع، اونجایی که متعرض حرف اخباری میشد، میگه اخباری اینو میگن، وقتی احتمال برای حرف اخباری این باز میکند که قطع، اخباری این که میگن قطع حجت نیست، یه احتمال باز میکند، ذیل اون احتمال این بیان میگه هرگاه حکم عقل قطعی بطی، این حکم عقل قطعی یعنی نه اینکه یه آقای نشسته نه این آیه به نظر من درست نیست، این روایت به نظر من درست نیست، نه این فایده نداره، حکم عقل، این نظر ایشون، یه وقت ایشون چه کردن؟ خطا کردن. این حکم عقل قطعی بطی صد در صد که دیگه مولای درزش نمیرن. اگر با نصوص شریعت، چه قرآن باشد چه روایات، تعارض پیدا کنن به حیث که وجه جمعی ندارد، نمیشد جمع، نمیشد، چی کار کنیم؟ حکم عقل را رفعیت کنیم یا نص شریعت را؟ شیخ اعظم انصاری میفرماید نص شریعت باید چه بشه؟ تعبیر بشود، یعنی بگیم معناش این نیست که ظاهرش داره، معناش یه چیز دیگه است، تعبیرش کن. خیلی عرض مهمیه و شیخ انصاری میزنه دار و بقیه هم قبول دارن هر کسی مورد پذیرش همه قرار، الا این که ما میگیم اصلا شما این کبرا رو قبول دارید، در کبرای شیخ مناقشه ای نداریم، الا این که ما میگیم در آیات قرآن کریم که نصوص قطعی شریعت است همچی چیزی سقرا چی ندارد. یعنی شما یک آیه پیدا نمی کنید که با حکم عقل قطعی بطی در چه باشد؟ معارضه باشد. ما میگم اصلا نیست، سقرویان منکری که اصلا همچی چیزی وجود ندارد. یعنی ممکنه ظاهرش تنافی داشته باشه اما وجه جمع داره. این همون تناقضات قرآنه که کندی در زمان چی؟ امام حسن عسکری جمع کرده بود و آقا براش پیغام دادن. این همون تناقضات قرآنه که کشیشای مسیحی الان میشینن با هم اینا را جمع میکنن. توجه میکنی؟ بعض آیات ظاهرش با بعضی تنافی دارن یا به نظر عقل ناقص خودشون باز آیات خلاف عقل است، اینا رو ذکر کنن. اینا بله گمان میکنن تنافی وجود داره. تأمل که بکنید، دقت که بکنید، با آیات دیگر که جمع بکنید، چنین سقرایی تو قرآن کریم نیست. در روایاتی هم که از ائمه هدا صادر شده است نیست. حالا تو روایات جعلی مثلا یک چیزای اینجور پیدا بشه اونو کاری نداری. در روایات صادق چرا؟ چون اونام خلاف ائمه معصومین رئیس العقلا خلاف عقل هیچ حرفی نمیزن. توجه فرموده؟ بنابراین چه میخوام بگم آقا؟ نقد مسیحیت رو داشتیم. ما میگم به پیروان آیین مسیحیت میگیم اینی که شما نسبت به انبیا معاصی الله رو میدهید، میگید پیامبران خدا گناه میکنن، خلاف احکام عقل. عقل دلیل عقلیشو قبلا اقامه کردیم که انبیا الله باید معصوم باشه. پس ما اصلا نمیپذیریم که انبیا الله گناه کردن. نه آدم رو قبول میکنیم معصیت کرده، نهایت که ترک اولا کرد آدم. خیلی خوب، بیایید تا بقیه انبیا مساحت قدس داوود پیامبر رو پاک و منزه بدونید از چنین تهمتی. ساحت قدس بفرمایید ابراهیم، یعقوب، موسی، ما پاک میدونید. ما حتی ساحت قدس مریم مادر عیسی رو تطهیر میکنیم، پاک میدونید. کانت بله صدیقتون، مریم راستگو بود در اون حرفی که زد که گفت من بچم، من آلوده نشدم، دامن من آلودگی ندارد، این بچه اجازه الهیست. قرآن میگه کانت صدیقه بود، راست گفت مریم. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء عالمی. خدا تو رو برگزیده، تطهیر کرده، تطهیر پاک، یعنی هیچ آلودگی مریم نداره. باز دوباره استفا که گفتیم تو تفسیر، دو تا استفا که هر استفا به چه معناست؟ تکرار نیست، معنای دوم. علی نساء العالم، سیدت نساء العالمین فی عصرهی، که مریم در روزگار خودش من. این اعتقاد ماست در مورد انبیا و حتی مریم که پیامبر نیست قرآن ما تطهیرش میکنه. بنابراین این اندیشه که انبیا آلوده یا به گناه میشن اولا خلاف چیه؟ عقل، حکم عقل. خیلی به طرز آدم گناه کرد، از شجره درخت منهیه خورد. حالا آدم گناه کرد، گناه آدم رو چرا پای من می‌نویسن؟ که آدم گناه کرده، پس بنی آدم الی الابد چیه؟ گناهکارم یا عبرسان چجوری حرف زدن اینجور؟ آدم ابوالبشر چند هزار سال پیش نمیدونیم، برید عقب، یه گناهی انجام داده است، من و شما و تمام فرزندانش به خاطر گناه آدم مستحق چه باشی؟ دوزخ باش. عقل میپذیره اینو؟ قرآن میگه چی؟ بگید لا تزر و وازرتون وزر. گناه هر کی پا حسابه، گناه منو پا آقام نمی نویسن، گناه آقامم پا من نمی نویسن. چند هزار سال پیش ما یه جدی داشتیم، او یه گناهی کرده، این گناه تمام فرزندان او رو مستحق جهنم کرده. چه حرفی است؟ چه حرفی؟ چه جوری آدم اینجوری حرف بزنه؟ الان شما اینا اگر تو دنیا توی دادگاه حقوقی امروز، حقوق بشر امروز برید مطرح کنید، بگید آقا ما یکی از اولادها فرزندان هیتلر را آورده این محاکمه کنید، چی به شما میگن؟ بله؟ الان دیروز حکم اعدام سیف الاسلام قذافی صادر شده، تمام نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل اعتراض کرده است که برای چی پسر قذافی رو حکم اعدامش رو صادر کردید؟ این دادگاه مطابق موازین حقوق بشر نبوده است. خب شما تو خودتون بدترید تو اینجی، شما دارید مطابق مسیحیت میگین آدم. چند هزار سال پیش خدا گفت از این درخت نخور، آدم خورد، تمام فرزندانش مستحق به عقوبت و عذابن. خب اینجوری حد زدن درسته؟ خب حالا همه فرزندان مستحق به عقوبت هم. خدا اگر اینا را عقاب کند، ببینید تو رو خدا چه آیینیست، اون وقت بعد ببینید ما چه آیینی داریم، یه مقایسه ای بکنید. بعد میگه اینا تمام فرزندان آدم مستحق عقوبت هم. اگر خدا این فرزندان آدم را عقوبت بکند همه را، خب بهشتی درست کرده، جنتون عرضها که عرض سماوات و الارض، یک بهشتی به این مفصلی ساخته برای کی؟ برای کی؟ هیچ که توش نمیره، همه میرن جهنم دیگه. پس این عجب خدای، شما یه چیزی درست میکنید برای اینکه ازش استفاده کنید، یک بهشت درست کرده یک نفر توش نمیره، با این بهشتش چه درد میخوره؟ این اگر همه را عذاب کند، اگر عذاب نکند میگه خدا وعده داده که گناهکاران را عذاب میکند، این خلف وعده میشن. پس احتیاج به چه داره؟ احتیاج به یه محلل داره، احتیاج به یه، در دانش شیمی تو فقه شما میگید محلل، در شیمی میگن کاتالیزور، بله؟ یعنی یک واکنشی که میخوان سریع انجام بشه یک ماده سومی اضافه کنی که واکنش سریع انجام بشه. اینا همه بخوان برن تو جهنم، پس خدا در بهشت رو میخواد باید ببنده، لاک و مهرش کنه. وان یکی میگه خدایا پس اینو بر چی درست کردی؟ مرد حسابی بخواد اینا رو عذاب نکنه، خودش وعده داده است که من گناهکاران رو عذاب میکنم و جهنم میبرم. خدا گیر افتاد، خدا گیر افتاد، خدا که گیر افتاد میخواد مشکل را حل کنه. چجوری حل میکند مشکل را؟ خودش قسمتی از وجود خدا میاد در رحم مریم باکره، از رحم مریم باکره پا به عالم چه بگذارد؟ وجود توی دنیا بگذارد، بیاد در عالم ما انسانها، بعد بزرگ بشه، مورد اذیت و آزار قرار بگیره، بگیرندش، به صلیبش بکشن، بر فراز صلیب جان بدهد، بر فراز صلیب که جان داد او بشود کفاره گناهان آدم و فرزندان آدم الی یوم القیامه. در نتیجه من و شما همه دیگه چه میشیم؟ بهشتی میشیم. مسیح فادی ماست، فادی فدا شده ما، کسی است که برای ما مسیح فداش، فدا خودش رو فدا کرده است. مسیح برای من و شما، نه فقط من و شما، از آدم تا آخرین بشری که تو دنیا میاد، مسیح خودش رو فدای ما کرد که گناهان ما دیگه چی؟ عذاب نداشته باشه. خدا همه ما رو صاف میبرد تو بهش، و مسیح کفاره گناهان ماست. و این مسیح کیه؟ خود خداست. خدا خودش آمد روی زمین تا بشه کفاره گناهان آدمیان، و در نتیجه فردا دیگه ما همه ایمون دست جمعی با پدر خطاکارمون نعوذ بالله آدم ابوالبشر و انبیاء الله زناکار و معصیتکارمون دست در دست هم میدیم، همه میریم تو بهش، چون خدا خودش کفاره گناهان ما شد. شما رو به خدا به یه جوک شبیه‌تر نیست این حرفا؟ کدومش با عقل جوره؟ ببینید خدا، خب گفتیم پیامبران گناه نمی‌کنه، خیر حالا آدم گناه کرد، به من چی؟ من مسئول اعمال خودمم، نه مسئول اعمال آدم. چرا من جهنم برم؟ توجه میکنی؟ خب اینم که با عقل نمیسازم. خیر. بعد از اون طرف خدا فدا میخواست چی کن؟ اونی که چیز قبیح هست این است که خدا وعده بدهد به وعده خودش وفا نکنه. یعنی بگه هر که عبادت کرد میبرمش بهش، نبرم. اما خلف وعید قبیح نیست، بلکه خلف وعید از اخلاق کریمان است. ای که خدا گفت همه گناهکارا رو میبرم جهنم، پدر گناهکارا رو در میارم، خیلی خوب میبرم بدون جهنم، انواع و اقسام عذاب دون میکنم. اگه فردای قیامت گفت برید همه دون در بهش، همه شما را عفو کردم، بخش، ما مستحق جهنمیم، اما اگر خدا ما را عفو کند قبیحه؟ آقای خلف وعده قبیح هست. شما اگه به بچه دون گفتید پسر جونم اگه امسال قبول شدی تو امتحانات برات یه دوچرخه میخرم، بچه قبول شد با اون معدلی که شما گفتید شما دوچرخه را نخرید، این هر رو میگه چی؟ به برادر شما، به خواهر شما، به مادرش میگه بابام دروغ میگه، من به حرفاش عمل نمی کند، گفت دوچرخه میخرم نخرید. شما خلف وعده قبیح هست اگه انجام ندید، اما وعید، شما گفتید پسره اگه روز روزه شدی یک کتک مفصل میزن با کمر بند، نه با زنجیر، با همون زنجیری که خره میزنن تو مزرعه همون زنجیر رو میکشن به جونه. خب پسرم درس نخون، دوتا تشکیدی رو چکار میکنم؟ شما پیش رو میاریم، زنجیر رو میاریم تو میکشیم تو، اما قبلن هم به مادرش گفتیم من که رفتم طرفش که اینو با زنجیر بزنم، زنجیر که پدرش آب بچه رو در میارد که تو بیا چکار کن؟ واسطه و التماس و غلط کرد و بچه ما نزن و یه دوتا زنجیرم رو زمین میزنید و میرید طرفش و مادر میاد جلوی شما رو میگیرد و شما هم میگین خب مادر به دادت رسید و الا میدونستی چی کارت میکنه. چرا؟ چون اقلا سال دیگه حواسش ها بلاگی کتک رو نخورد که سال دیگه هم همین بستد. شما به قول امروزی ها چیشو میان؟ فیلمشو بازی میکنید، دکورشو میان، پوزیشنشو میان، قیافشو میگیرید، اما خودتونم به مادره میان میگید بچه نو به دلتون نمیان با زنجیر بزنید، زنجیری که به خر میزنن و به این بزنید که پوست بچه کنده میشه، که یه دوتاشم رو زمین میزنید بترسن. خیلی خوب تموم شد. اگر شما بخشیدید بچه میگه چی؟ میره بگه این برای اون برای این بابا من حرف میزنه وفا نمیکنه که بابام چه مرد خوبی گفت میزنه، اما مادرم اومد وساطت کرد، بابام منو چه کرد؟ بخشید. بخشش رو کسی قوی نمیدونه. اگر خدا همه یه فرض بنی آدم گناهکار، خدا از دم بنی آدم را عفو کند، کجاش خلف وعید میشد؟ این خلف وعید است. خلف وعید را احدی قوی نمیداند. بنابراین ما فدا میخواهیم چیکار؟ فادی میخواهیم چیکار؟ کفاره گناهان ما رو بیاد بکشد چیکار؟ میخوام چیکار؟ خدا همینجور عفو کند، ببخش. نخواست همینجور با شفاعت، شفاعت نفادی، نه کسی بیاد برا ما فدا بشه. شفاعت کنندگان فادی نیستن، بیان مثل مادر، مادر میاد میگه کتک اونو به من بزن، نمیگه ایران، میگه ببخشش، میشه شفیع. فادی اونه که بدنشو جلوی چه بگیره؟ زنجیر بگیره که به اون پسره نخوره، بگه به من بزن، به اون نزن، این میشه فادی. میگه عیسی این کار رو کرد، تمام عذابها رو تحمل کرد که دیگه بنی آدم برن در چی؟ در بهش. خب ببینید اینا خدا وکیلی چی چیش با عقل میسازد، اون وقت چجوری؟ ها، یا این که میگه تمام موجودات بناش بر تسلیسه. کدوم موجود ها بنامش بر تسلیس؟ آدم یه روح دارد، یه عقل دارد، یه جسم دارد. خب منم میشمرم، آدم 5 تا انگشت در این دست دارد، 5 تا انگشت در اون دست دارد، 2 چشم دارد، 1 دلم شد. اگه اینا برهان شد، اگه اینا خورشید یه جسم دارد، یه حرارت دارد، یه نور دارد. اصلا خورشید جسمی نداره، خورشید از چه تشکیل شده؟ از گاز تشکیل شده. حرارت و نورش هم با هم چیه؟ توأمان. آتش یه جسم داره، کجای آتش جسم داره؟ یه حرارت داره، یه رنگ داره، خیال بافی نیست؟ اینا مثل شعره، شعرهایی که خیال بافی میشیند میکنند، تشبیه میکنند بفرمایید معشوقش و به ماه و خورشید و گل و ستاره و تخیل خیال با عالم وجود بر اساس تثلیث. چیش بر اساس تثلیث؟ کجاش تثلیث؟ من بیا تو برای تمام عالم وجود رو بر اساس تخمیص درست کنم و همینجور که تو به هم بافتی. اینکه بافتنه، اینکه حرف نشد، که برهان نشد. خب اینم یه نکته. یکی دیگه آمد گفت می شجره ریشه درخت تو تلخ بشد که آدم که معصیت کرد، تمام بنی آدم دیگه گناهکارن، میوه اون درخت تلخه. شجره درخت، ریشه درخت تلخ بشن، اینقدر درختی داریم که اون پوسته درخت و ریشه درخت تلخ است، میوه درخت شیرین. اینا چه برهان و چه استدلالی است؟ چرا اینجور تشبیه میکنی؟ آدم گناه کرد، بگو درخت بنی آدم درخت شیرینی است، اما اون گناهکارا که گناه میکنن، چه خود آدم چه فرزندانش، اونا این میوه درختی هستن که میگنده، که فاسد میشن، که سرما میزنده. اما این درخت بنی آدم درخت شیرینی، محبت، دوستی، صفا، صمیمیت، کار خوب کردن. چرا میگه؟ چرا تشبیه به درختی میکنی که میوه هاش همه تلخه؟ و اینا یه مش تشبیه بیشتر نیست، با این تشبیه ها که چیزی درست نمیشه. بعد اقانیم ثلاثه، سه اقنوم داره. میپرسیم خدا میگه یکیست، میگیم پس اقانیم ثلاثه، میگه بله خدا یکیست، در حالی که شامل سه اقنوم است. ابو ابن و روح القدس. میگیم خیلی خوب، آیا خدا بی نیاز از این اقانیم ثلاثه هست یا نیازمند به این اقانیمه؟ میگه نه، خدا همون اقانیم ثلاثه هست. یه خدا نداریم یه سه اقنوم. خدا جدای از این اقانیم ثلاثه نیست، خدا خودش همین ستاست. یعنی خدا مرکب است از اقانیم چی؟ ثلاثه. وقتی خدا مرکب شد از اقانیم ثلاثه، هر مرکبی تو بحث توحید بحث کردیم، یگانگی خدا، اونجا برهانش رو اقامه کردیم. هر مرکبی احتیاج به چه دارد؟ اجزایش دارد. خدایی که محتاج باشد، خدا، خدایی که ما میشناسیم غنیه به ذاته، نمیتوند محتاج. شما مرکب تا اجزایش جمع نشه که مرکب تشکیل نمیشه. پس این خدا اگر مرکب از این اقانیم ثلاثه هست، مرکب احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به اجزایش دارد. وقتی احتیاج به اجزایش دارد، بنابراین محتاج اجزایشه. خدایی که محتاج باشد حادثه، چون تا اجزایش تشکیل نشه وجود نداره دیگه. بنابراین این خدا، خدای محتاج است و خدای عاجز و حادث. اگر این وحدت، وحدت حقیقیه باشد، اما اگر وحدت شما یه وحدت اعتباری باشد، توجه می‌فرمایید؟ میگم خب این وحدت اعتباری یعنی چی؟ آیا شما باز این خدا با این وحدت اعتباری، یعنی سه تا چیز جدای از همه؟ ببینید این یک کتاب، اینم یک کتاب، اینم یه دستمال کاغذ، اینا سه تا چیز. اما من بیام دور این سه تا چیز یه خط بکشم، بگم من این سه تا چیز رو اعتباراً چی حساب میکنم؟ یک چیز حساب. یه بهش میگن وحدت اعتبار. اینا سه تا چیزه مستقل، کاری هم به هم نداره. لیکن ما این سه تا چیز رو آمدیم شیء واحد حساب کرد. اگر اقانیم ثلاثه شما وحدتش وحدت اعتباریست نه وحدت حقیقی، خب وحدت اعتباری که وحدت نیست عمل. اینا سه تا چیزه. شما یه نخ دورش کشید، نخ دور اینا بکشی، اینا را چیز واحد اعتبار کنی، اینا چیز واحد نمیشن. اینا سه تا چیز مستقل از همه هست. رجوع فرمودی. بنابراین چه وحدت رو اعتباری حساب کنی، چه وحدت رو حقیقی حساب کنی، این خدا یا میشد سه تا خدا، وحدتش هم حقیقی بگیرید میشه اجزا، میشه مرکبی که احتیاج به اجزا دارد و حادث است، بنابراین غنی به ذات نیست، قدیم هم نخواهد بود، در حالی که خدا قدیم به ذات و قدیم است. بنابراین تثلیث با وحدت قابل جمع نیست. عقل میگه، عقل میگه خدا یکیست، دیگه بله خدا یکیست، در عینی که یکیست ستاست، در عینی که ستاست یکیست. یه آقای دکتریست تو اصفهان، استاد دانشگاه تهران، یه کتاب نوشته، اگر اشتباه نکنم بله چند بارم چاپ شده، ما هم داشتیم، نمیدونم کی برد نبود، ای کاش این الان دستم بود. چرا مسیحی نیستم؟ نقد مسیحیت. اون وقت این آقای دکتر استاد دانشگاه تهرانه ولی اصالتا اصفهان است، میگه من جوان بودم اصفهان، میرفتم کلیسا با دوستانم، تو کلیسای بغل همین بیمارستان، بله اون وقت میگفتن بیمارستان مسیحی ها، حالا میگن ایسد مرکم، میگفت میرفتیم اونجا کشیش، میگه ما چند تا جوان بودیم، رفتیم اونجا کشیش شروع کرد موعظه کردن، خدای یگانه و اینا رو، بعد گفت خب خدا سه تاست و عیسی خداست و اقانیم ثلاثه رو، میگه من بلند شدم، گفتن جناب کشیش خدا یکیست یا سه تاست؟ گفت خدا یکیست. گفتم پس شما اقانیم ثلاثه قائل میگید، ابو ابن و روح القدس؟ گفت بله یکیست، در این حال سه تاست. گفتم پس خدا سه تاست؟ گفت نه یکیست. میگه من به آقای کشیش اعتراض کردم، آخه نمیشد که یا یکه یا سه، هم سه تاست هم یکیست، این که آخه قابلیت جمع ندارد که. جناب کشیش در آمد همین حرفی که اینجا برات گفت، گفت آقا این از اسرار است، از اسرار. آیا که نشد که هر حرف خلاف عقلی را ما اسمشو بگذاریم سر؟ هرچی نتونستیم جواب بدیم خلاف عقل باشه بگم سر. آقا این سره، اینو ما نمیفهمیم، رازه. ما سربسته چی کار میکنیم؟ قبولش میکنیم. نه آقا، ما در دیانت مقدسه اسلام هیچ سر و رازی نداریم، هیچ حکم خلاف عقلی را گردن نمی نهیم. حتی برای شما تو شرایط پیامبری گفتم بیه پیغمبری آمد حرفاش خلاف عقل بود، اصلا احتیاج نیست معجزه بیارد و اثبات نبوت کند و شاهد بر نبوت، تا حرفش خلاف عقل بود رودم اونور کن و برو. خلاف عقل انبیا حرف نمیزنند. و نظام ما قبول نداریم عیسی مسیح دعوت رو تثلیث کرده باشد، چون عیسی مسیح ما پیغمبر خدا میتونیم، رجوع نمیدونیم، ما که نبوت الوهیت عیسی رو قبول نداریم، نبوت عیسی رو که قبول داریم. قرآن در مورد عیسی اینجور میگه، آیه 171 سوره چه آقای مشتاقیان؟ 171 سوره نساء، یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. عيسى چیه؟ انما عدات هست، انما این است که مسیح که عیساست که پسر مریم است، ابن مریم نمیگه ابن الله، عیسایی که پسر مریم است شکلش یک چیز بیشتر نیست، رسول الله پیامبر خداست. وقت ما این ابن مریم هم فاتحه الوهیت خونده شد، ابن مریم عیسایی است که پسر مریم است، از مریم زاده شده است. خدا میتوند از کسی زاده بشه؟ لم یلد و لم یولد، خدا نمیتوند زاده بشه از کسی. پس وقتی او زاده شده است از مریم، ابن مریم است، قبول دارم که اون مریم عیسی رو به دنیا آورده. مسیحی ها منکر نیستن. شما ببینید چه خانومی است که خدا را زاییده است. وقت چه خدایی که زاییده بشود؟ حواستون هست؟ اون چه خانمی و چه رحم مبارکی که خدا در او جای بگیرد و او خدا رو به دنیا بیارد. قرآن میگه چی؟ ابن مریمه. وقتی ابن مریم شد دیگه ابن الله نیست. خدا نمیتوند زاییده شده باشد. ایزاد بله، او شأنش چیست؟ رسول الله، رسول خداست، پیامبر خداست، مثل بقیه پیامبر و انبیاء الله همشون چیه؟ بشره. پیامبر خاتم که رأس انبیاء است فرمود قل انما انا بشرم، گل سرسبت انبیاء بشر، دیگه من بشرم، بشر میخورم، میخوابم، راه میرم، تناکه دارم، تناسل دارم، بچه دار میشم، بشرم، خصوصیات بشری دارم مثل همه بشرا. شما گشتتون نمیشه؟ پیغمبرم گشتش میشه. من و شما به دنیا نیامده این از یه پدر و مادر، اونم به دنیا آمده. عیسی به دنیا آمده از یه مادر، پدر نداشته، اعجاز بوده فقط. تجربه همون چیه؟ میمیریم ما انسان ها. پیامبرم مرد، خاتمش مرد، عیسیشم مرد. تعجب می‌کنم رو قول مسیحی ها میگه، نمیگن به صلیبش کشیدن، رو قول مسیحی ها عیسی مرد، به صلیب کشیدن، تو قبرش گذاشتن، بعد سه روز مادرش آمد بالا سر قبرش، سه روز عزاداری کرد، در قبر رو وا کردن، عیسی به آسمان رفته بود. این حرف مسیحی ها. حرف ما نه، رفعه الله، ما قتلوه و ما صلبوه بل رفعه الله. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول، و کلمته القاها الی مریم، کلمه خداست. کلمه یعنی چه؟ یعنی مخلوق، یعنی مخلوق. اذا قضى الله امرا ان یقول له کن، کلمه تکوینیه الهی است. کلمه تکوینیه الهی یعنی مخلوق خدا، یعنی عیسی مخلوق خداست. همه ما مخلوق خدا هستیم، اما او مخلوق بالمعجزه است، چون خلقتش اعجاز، و الا من و شما مخلوق خدا هست. خب او مخلوق خداست، کلمه ایست که القا شده الی مریم. قالت الملائکة تو، آقای مشتاقیان بخون سوره آل عمران آیه 47، قالت الملائكه ان الله يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من درسته؟ 45 شده بخور. تمام 45 شده جلدی نیست سنیه نرو. شیخ بهایی گفت در فلان باب بخاری این روایت آمده، رفت نگاه کرد، فردا اومد گفت دیدی گفتم شیعه ها دروغ میگن، این تو او باب نبود، دو تا باب قبل شد. خب و کلمت او، کلمه بر مریم القا شده از توسط ملائکه، درسته؟ کلمت او بخون به کلمت مر اسمه او عیسی بود، القا شد توسط فرشتگان این کلمه، بشارت داده شد چی؟ به مریم. اسم اون کلمه عیسی ابن مریم. خیلی کلمته القاها الى مریم و روح من، روح من یعنی چی؟ قل روح من امر ربی. کلمه چیه؟ امر تکوینی الهی است. قل روح من امر ربی، روح هم از امر پروردگاره، یعنی عیسی مخلوق الهیست، لیکن خلقتش علا نحوه، ولادتش علا نحوه اعجاز است و رسول خدا، و دامن مریم تطهیر است از هر نوع آلودگی. این اعتقاد ماست. هیچ کدوم از این مهملات که به هم بافتن، نه اقانیم ثلاثه که خلاف عقل، نه فادی بودن و فدا شدن که عیسی مسیح، هیچ کدام این حرفا رو قبول نداریم. و اجمال مطلب روشن شد تا جلسه بعد. مثلا محمد را